سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 73 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در قسمت قبلی مقاله دیکاپلینگ وی تایم از دکتر آلمان و دلیپری رو شروع کردیم. مقاله پرمطلبی بود و گفتم که همش توی پادکست جا نمیشه. رسیدیم به اون قسمتی که هایرارکی آف واندبیلیتی رو کامل توضیح دادم. الان ادامه مقاله رو میخوایم با هم دیگه بخونیم. اگر همش رو تونستیم بخونیم توی این پادکست که چه بهتر، اگر نه باز توی دنکست های بعدی به این مقاله میپردازیم. بعد از شنیدن یک موسیقی کوتاه با من همراه باشید.
از خواب برگشتم به تنهایی، پل میزنم از تو به زیبایی، چشمامو میبندم و میبینم دنیا رو با چشم تو میبینم. دنیای من با عشق درگیره، عشقی که تو نباشی میمیره، عشقی که تو دست تو داده، عشقی که به دست من افتاده. تو مثل من رویاتو میبافی، با دست من موهاتو میبافی، خورشیدو با چشمات روشن کن، یک بار ماهو قسمت من کن. تو مثل من رویاتو میبافی، ما دست من موهاتو میباف، خورشیدو با چشمات روشن کن، یک بار ماهو قسمت من کن. من پشت این پنجره میشینم، بارونو تو چشم تو میبینم، عیبی نداره چشم تو با کن، عیبی نداره باز غمگینم. بازی نکن با قلب تابونم، من آخر بازی رو میدونم، حیفه بخواییم از هم جدا باشی، من خیلی وقت با تو هم خونم.
عنوان قسمت بعدی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم Direct Decoupling Technique هستش. توی دنکست قبلی راجع به ایمیدیت دنتین سیلینگ صحبت کردم، رزین کد، دیپ مارجین الیویشن، اینا همشون برای اپروچ های سمی دایرکت و این دایرکته. ولی توی روش پر کردن مستقیم با کامپوزیت هم یه سری تکنیک های نیاز داریم و ابداع هم شده تا بتونه خصوصیات این رستوریشن های مستقیم رو تا حد امکان شبیه رستوریشن های غیر مستقیم بایومیمتیک بکنه. توی این تکنیک ها خب قطعاً تکنیک های دیکاپلینگ وی تایم هم هست، به خاطر اینکه ما توی رستوریشن های مستقیم هم نیاز داریم که اون هایرارکی آف واندبیلیتی که توی دنکست قبلی راجبش صحبت کردم خونسا بکنیم. پس دیکاپلینگ وی تایم هم هست. حالا داره توضیح میده که چه روش هایی از ابتدا ابدا شده برای اینکه ما بتونیم این هایرارکی آف واندبیلیتی رو توی رستوریشن های مستقیم کامپوزیتی خونسا بکنیم. خب اولین تلاش برای این مسئله، حالا اسمش رو گذاشته سپریشن، در سال 2000 توسط ویلسون و همکارانش ابدا شده. ویلسون و همکاران جز اولین کسایی هستند که واژه دیکاپلینگ رو وارد لیتریچر کردن. هدف اینا از مطالعهشون چی بوده؟ هدف این بوده که بیان یک روشی رو ابدا بکنن تا وقتی که دارن رستوریشن مستقیم کامپوزیتی کلاس 2 انجام میدن حساسیت های بعدی دندون نداشته باشه. دیکاپلینگ اینا چجوری بوده؟ راجع به دیکاپلینگ توضیح دادم که مفهومش چیه و حالا ما ما الان دیکاپلینگ رو با زمان دادن انجام میدیم. اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن بیایم واقعا جدا سازی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون عمیق ترین 1 میلیمتر کامپوزیتی که میذاریم ته حفره رو واقعا به شکل دائمی از لایه های بالاتر جدا بکنیم. یک سپریتینگ لایر میذاریم، یعنی 1 میلیمتر کامپوزیت میذاریم، کیور میکنیم و این حرفا، و بعد یک لایه جدا کننده سپریتینگ لایر میذاریم و بعد قسمت های بعدی کامپوزیت رو میذاریم و اینا به شکل دائمی از همدیگه جدا باشن. حالا مزایای این روش چیه؟ خب این روش دندون رو سیل میکنه و مانع حرکت هیدرودینامیک اون مایع پالپیشون میشه که این باعث میشه که حساسیت بعدی کمتر داشته باشیم. ولی عیبی که داره اینه که قسمت پایین رستوریشنمون از قسمت بالا جداه و موقع فانکشن کردن ممکنه که اون ویژگی های بایومکانیکال رستوریشنمون تغییر بکنه و منجر به شکستگی زود هنگام دندون بشه. و میگه که برای این روش هم آماده سازی دندون باید حالت اون فرم گیردار ترادیشنال باشه و برای همین خب حالا این روش درسته که شروع کننده این روند بوده ولی روشی هستش که استفاده نمیشه. روش بعدی اسمش هست استرس ریدیوسینگ دایرکت کامپوزیت لیرینگ که توسط دلیپری و همکارش در سال 2002 ابداع شده که اسمش همونجوری که گفتم پروتکل استرس ریدیوسینگ دایرکت کامپوزیت لیرینگ هست یا مخففش میشه SRDC لیرینگ پروتکل. این اگه یه جایی دیدین SRDC منظور همینه، SRDC لیرینگ پروتکل، استرس ریدیوسینگ دایرکت کامپوزیت لیرینگ پروتکل. توی این روش هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که همون حساسیت بعد از پر کردن رو نداشته باشیم و همین که نیاز به اون فرم ریتنشن و رزیستنس رو توی پریپریشن هامون برطرف بکنیم. توی این پروتکل دنتین و انامل به شکل 2 سوبسترای مجزا روشون کار میشه و ریستور میشن و پر کردن دندون هم 3 مرحله مجزا داره که حالا راجع بهش توضیح میدم. برای SRDC خب روش کار به این صورته. خب مشخصا بعد از اینکه حفره رو آماده سازی کردیم ایمیدیت دنتین سیل انجام میشه. مرحله اول پر کردن و لیرینگ به این صورته که ما میایم فقط انامل رو جایگزین میکنیم. انامل از دست رفته توی پروگزیمال، فیشیال و لینگوال رو به شکل یک شل حالا با کامپوزیت انامل بازسازی میکنیم، یعنی فقط انامل. و بعد توی مرحله دوم میایم سراغ جایگزین کردن دنتین. شروع کار هم به این صورته که میایم از یک کامپوزیت فلویبل استفاده میکنیم توی عمق حفره، یک لایه با حالا ضخامت 0.5 تا 1 میلیمتری با کامپوزیت فلو درست میکنیم و اینو روی اون باندینگ اتزیف که قبلا استفاده کردیم برای هیبریدایز کردن دنتین قرار میدیم. توی مراحل بعدی میایم دیگه حالا ذرات کوچیک دنتین با ضخامت 1 تا 1.5 میلیمتری به شکل ذرات ویج شیپ میذاریم توی حفره و با استفاده از یه دستگاه لایت کیور اسلو استارت پالس اینو کیور میکنیم تا هم بتونیم استرس رو کنترل بکنیم هم سی فاکتور رو تا حد امکان کاهش بدیم. در مرحله بعدی بعد از اینکه حالا انامل پروگزیمال و باکال و لینگوال رو توی مرحله 1 گذاشتیم، تو مرحله 2 هم که گفتم دنتین رو جایگزین کردیم، تو مرحله بعدی یا مرحله 3 میایم سطح اوکلوزال رو بازسازی میکنیم. یه مطالعه‌ای در سال 2004 انجام شده که یه سری اویدنس هایی برای ما ایجاد کرده که این اپروچ دیکاپلینگ رو تایید کردن. حالا چجوری بوده؟ نتیجهش این بوده که ما توی قسمت‌های عمیق‌تر حفره هر چقدر بیایم لایه‌هایی که می‌ذاریم، لایه‌های افقی که می‌ذاریم نازک‌تر باشه، به ما استحکام باند بالاتری میده. طبق این مطالعه وقتی توی قسمت‌های عمیق‌تر میایم لایه افقی با ضخامت 1 میلیمتر میذاریم، استحکام باندی که به دست میاریم 30 مگاپاسکاله ولی اگر بیایم این حفره رو به جای 1 میلیمتری به شکل بالک فیل 4 میلیمتری پرش بکنیم، استحکام باندمون میشه 11 مگاپاسکال، تقریبا 1/3 میشه. یا سال 2014 یه مطالعه فاینانشال المنت اومدن انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که استحکام باند توی قسمت‌های عمیق‌تر حفره زمانی به حد اکثر میرسه که ما بیایم اون قسمت‌ها و اون تیکه‌های کامپوزیتی که میذاریم کف حفره به شکل افقی تا حد امکان حجمشون رو کم بکنیم. روش دیکاپلینگ دیگه‌ای که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم استفاده از فایبر هست، فایبرهای پلی اتیلن. بله، می‌تونیم بگیم که استفاده از فایبر پلی اتیلن هم یک نوع روش دیکاپلینگ محسوب میشه. قبلا صحبت کردم که ما وقتی که از دنتین باندینگ استفاده می‌کنیم میام یک لایه کامپوزیت فلوئبل میکروفیل روی این سیستم باندینگمون قرار میدیم با ضخامت خیلی کم، 0.5 تا 1 میلیمتر. حالا توی روش استفاده از فایبر پلی اتیلن میایم توی این لایه 0.5 تا 1 میلیمتری فایبر قرار میدیم. چه نوع فایبری؟ ویژگیاشو گفته، فایبر اولترا های مولکولار ویت، وون و پلی اتیلن که به شکل شایع از ریباند استفاده میشه. پس گذاشتن ریباند توی اون لایه کامپوزیت میکروفیل که اول قرار میدیم و ضخامتش هم گفتم 0.5 تا 1 میلیمتر یک نوع تکنیک دیکاپلینگ محسوب میشه. حالا توضیح میدم چرا. در ادامه توی مقاله توضیح داده که استفاده از این تکنیک، استفاده از فایبر، اولین بار توی دانشگاه توی ترکیه و توکیو ابداع شده و نشون داده شده که این روش باعث میشه که استرس وارده به هیبرید لایر دنتین کاهش پیدا بکنه و وقتی که استرس به هیبرید لایر کاهش پیدا بکنه خب میکرولیکیج هم کمتر میشه. چند تا مطالعه دیگه هم روش انجام شده و همشون تایید کردن که اگر این کار رو بکنیم استرس وارده کمتر میشه. و وقتی که ما بیایم یه لایه فایبر پلی اتیلن رو بذاریم توی اون ضخامت 1 میلیمتری اول کامپوزیت، باعث میشه که اون ضخامت‌های پایین‌تر، اون لایه هیبریدمون از قسمت‌های بالاتر کامپوزیت دیکاپل بشن که حالا اومدن سال 2008 با میکروسکوپ الکترونی اینو بررسی کردن و مکانیسمش رو درآوردن که حالا این چه کاری میکنه که باعث همچین مسئله میشه، که قبلا توی پادکست های قبلیم توضیح دادم که این باعث میشه که کامپوزیت در دو سمت این فایبرمون در جهات مختلف حرکت بکنه و برای همین استرس منتقل نمیشه به لایه هیبرید. و سال 2020 هم دکتر صدر اومده باز دوباره به شکل این ویترو این رو بررسی کردن و این قضیه رو تایید کردن با روش های پیشرفته تر. تمام پروسه های دیکاپلینگی که در موردشون توضیح دادم یک زمانی رو به زمان کلی و تکمیل شدن رستوریشنمون اضافه میکنن. این زمان اضافی اجازه میده که اون لایه هیبرید دنتینمون مشهورتر بشه و وقتی که مشهورتر بشه قبلا توضیح دادم باعث افزایش استحکام و سیل میشه. حالا آیا ارزشش رو داره که ما طول زمان ترمیممون رو بیشتر بکنیم؟ جواب داده، اگر این مسئله باعث افزایش طول عمر رستوریشن بشه بله ارزشش رو داره، و خب اینم جزء اهداف ترمیم کردن هست. یعنی درسته که ما این کارا رو میکنیم، این روش های دیکاپلینگ زمان رستوریشنمون رو بیشتر میکنه، زمان انجامش رو، ولی خب ارزشش رو داره. طول عمر رستوریشن های کامپوزیتی بزرگ توی ایالات متحده گفته کمی بیشتر از 5 ساله. حالا اگر بیایم این پروتکل های بیومیمتیکی رو انجام بدیم، میتونه طول عمر این رستوریشن های بزرگ رو به بیش از 20 سال افزایش بده. اگر این تکنیک های دیکاپلینگ رو خوب انجام بدیم با کانسپت های نمیدونم پولیمرزیشن داینامیک و نمیدونم دادن زمان به هیبرید لایر و چیزایی که در موردشون صحبت کردیم، میتونیم یک رستوریشنی داشته باشیم که مثل دندون طبیعی باشه، مثل دندون طبیعی مستحکم باشه و در تمام جهات یه باند خیلی خوب با دندون داشته باشه، باندی که استحکامش 30 تا 50 مگاپاسکاله و این 30 تا 50 مگاپاسکال همون قدرت باندیه که اجزای دندون، اجزای طبیعی دندون رو در کنار همدیگه نگه داشته. پس این زمانی که داره توضیح میده، این زمان اضافه‌ای که ما میذاریم ارزشش رو داره، چون زمان رستوریشن، طول عمر رستوریشنمون رو تا بیش از 20 سال افزایش میده، از 5 سال تا بیش از 20 سال، و در نهایت هم یک رستوریشنی به ما میده که مثل اجزای طبیعی دندون استحکام باند 30 تا 50 مگاپاسکال داره. یه مقاله‌ای رو بهش اشاره کرده که من فکر کنم ما این رو پادکستش کردیم، یعنی توی دنتکست های قبلی هست، که مربوط به 2017 بوده، که 18 تا پروتکل مختلف رو لیست کرده که این پروتکل ها نشون داده شده که اگر انجام بشن باعث به حد اکثر رسیدن قدرت باند به دنتین میشن و باعث میشن که ما یه هیبرید لایر خیلی قوی داشته باشیم. کلن هدف دندان پزشکی بیومیمتیک اینه که ما بیایم یه استحکام باند خیلی زیاد بگیریم. حالا از چه طریقی؟ از طریق اینکه مثلا بیایم یک سیل بلند مدت درست بکنیم و باعث بشیم که زیر رستوریشنمون عفونت ایجاد نشه، اون وایتالیتی پالپ رو حفظ بکنیم، ساختار دندون رو تا حد امکان حفظ بکنیم و استرس باقی مونده رو به حد اقل برسونیم. اگر همه این کارا رو انجام بدیم طبق اصول، میتونیم یک رستوریشنی داشته باشیم که طول عمر زیادی داره و تا حد امکان هم گفتم که شبیه نسوج دندون شده. اما چی میشه که یک رستوریشن مستقیم کامپوزیتی بزرگ که از این روش های کاهنده استرس استفاده نکرده فیل میشه؟ باید بدونیم که ما 3 مدل فیلر داریم. یکیش عود پوسیدگی هست، دومیش شکستگی در دندون و سومیش شکستگی در رستوریشن. همه این 3 تا مود فیلر ما در حقیقت یه جور منیفستیشن، یه جور تظاهرات مربوط به استرس پولیمریزاسیون هستن. یعنی توی ساعت‌های اولیه پولیمریزیشن اگر اون استرس کاهش پیدا نکنه، یا میتونه لایه هیبرید دنتینمون رو ضعیف بکنه، یا میتونه تبدیل به یه استرین باقی مونده تو ساختار دندون بشه، و یا یه استرس داخلی توی اون شبکه اون کامپوزیتی که قرار دادیم ایجاد بکنه. خلاصه این 3 مدل استرس رو داریم، ببخشید، این 3 مدل فیلر رو داریم که اینها هم در نتیجه همون استرس ساعت‌های اولیه بعد از پلیمریزاسیونه. همه این مدل‌های فیلر قابلیت اینو دارن که ما ترمیم کنیم، غیر از اون عود پوسیدگیه. اون عود پوسیدگیه ممکنه منجر به نکروز پالپ بشه. هدف عمده و اصلی دندان پزشکی بایومیمتیک هم اینه که از این مدل فیلر ما جلوگیری بکنیم. برای همین میایم اولویت کارمون رو میدیم به کاهش استرس روی لایه هیبرید دنتین، اونم زمانی که داره مچور میشه. چون میخوایم عود پوسیدگی نداشته باشیم، سعی میکنیم فوکوس بکنیم روی این مچور شدن لایه هیبرید، و هدف اصلیمونم توی دندان پزشکی بایومیمتیک همینه. حالا اگر بخوایم که ادهزیو دنتیستری رو به زبون ساده توصیف کنیم، در حقیقت ادهزیو دنتیستری محل تقابل دنتین باند و استرس پلیمریزاسیون ناشی از شرینکیج کامپوزیته. اگر این دنتین باند ما بتونه در برابر استرس ها، همون استرس های ناشی از شرینکیج، توی اون دقایق و ساعات اولیه تشکیلش مقاومت بکنه، بعدها هم میتونه در برابر استرس اوکلوژن به راحتی مقاومت بکنه. حالا یه پاراگراف دیگه هم هست، این رو توضیح میدم و بقیه مقاله رو میذارم برای دنتکست بعدی. اما میگه حالا یه مطالعه رو اس برده و اینها که اینا اومدن بررسی کردن روی همین اصول بایومیمتیک و این حرفا و به این نتیجه رسیدن که اگر شما بیای پروتکل های دندان پزشکی رستوراتیو بایومیمتیک رو انجام بدی، حالا اون پروتکلایی که توی منابع علمی هست، میزان فیلرهای کامپوزیت که فیلرهای سطحی تر مثلا چیپینگ اون قسمتی که جایگزین مینا شده، اینا به مقدار زیادی کاهش پیدا میکنه و سالها به تعویق میفته و فیلرهای مربوط به قسمتهای عمقی تر، فیلرهای کاتاستروفیک یا بیولوژیک، اونایی که مربوط به دنتینه و یا مربوط به وایتالیتی پالپ هست، تا حد زیادی، یعنی حتی تا حد زیادی نه، نشته کامپلیتلی، کاملا از بین میره. پس فیلرهای سطحی تر کاهش خیلی زیادی پیدا میکنه اگر از این پروتکل ها استفاده بکنی و فیلرهای عمقی تر، اونایی که مربوط به دنتین و وایتالیتی پالپ، کاملا طبق ادعای این مقاله از بین میره. خب این مقاله یه قسمتشمون که اونم توی پادکست بعدی میگم، میگه توی پادکست بعدی کلن این مقاله رو تموم میکنم. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید، امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.